أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مقدمه دهم پیرامون ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی بود. گفتیم بنابر قول به جواز و بنابر قول به امتناع در فروض مختلف، چه نتیجه و ثمره ای حاصل می شود؟ حالا قبل از این که وارد بررسی کلمات دیگران بشویم، مناسب است اشاره بکنیم که اساساً غرض اصلی محقق خراسانی از بیان این ثمره چه بوده، چون این مهمه که حالا این مقدماتی که آقای آخوند در بحث اجتماع امر و نهی مطرح کردند به چه هدفی اینها رو مطرح کرده و غرض از طرح این مقدمات چه بوده. ما در مورد برخی از مقدماتی که جهتش خیلی روشن نبود این سوال رو مطرح کردیم و پاسخ دادیم. اینجا هم جای این سوال هست که خب حالا این مقدمه رو که ما از قول آخوند ذکر کردیم به چه منظور و هدفی بیان شده است؟ این مقدمه در واقع هم اشاره به ثمره این بحث داره، خب نفس این که انسان ثمره نزاع را بداند و تأثیر عملی اون را متوجه بشه مهمه. این بحثی است که ثمره عملی داره. ضمناً این یک ثمره‌ای برای مقدمه هشتم و نهم هم محسوب میشه. در واقع مقدمه دهم هم بیان ثمره برای اصل بحث اجتماع امر و نهی میکنه، هم به طور خاص ثمره اون چه در مقدمه هشتم و نهم مطرح شد را بیان میکنه. حالا چطوری توضیح میدم. در واقع دو تا ثمره در ضمن مقدمه دهم بیان میشود. اون وقت به علاوه به یک سؤال دیگر هم پاسخ میده. اون سوال چیه؟ دقت بکنید. سوال اینه که اون چه به حسب قاعده اینجا باید نتیجه گرفته بشه یه چیزه، اما فتوایی که مشهور در یک مورد مبنی بر صحت نماز در دار مقصوبه دادند یه جور دیگه است. به عبارت دیگر طبق قاعده در اون موردی که فتوا به صحت نماز داده شده نباید نماز صحیح باشه. این در باب تعارض اقتضای بطلان نماز میکنه، اما وقتی تو مسئله اجتماع امر و نهی میاد حکم به صحت میشه. ملاحظه فرمودید بنابر قول به جواز، خب مسئله صحت نماز مشکلی نداره، اما بنابر قول به امتناع، در صورتی که واجب تعبدی باشد در دو فرض حکم به بطلان شد، اما در یک صورت حکم به صحت نماز شد، و اونم کجا؟ اونجایی که قائل به امتناع این جانب نهی را ترجیح می دهیم، واجب ما تعبدیه و شخص جهل قصوری داره، جاهل قاصره. اینجا گفتن نماز صحیحه. خب در بقیه موارد گفتن باطله و مشکلی هم نداشت. عمده در این صورته که خب اینجا به مقتضای قواعد باب تعارض در این مجمع العنوانین یا ماده اجتماع باید حکم به بطلان بشه. چرا؟ چون اولا ما قائل به فرضینه، ما قائل به امتناع شدیم. دلیل نهی و تحریم هم مقدم شده بر جانب امر و دلیل وجوب. خب اینجا اتیان به این منهی عنه در واقع اتیان به چیزیست که مغضوب مولاست. پس امری به اصطلاح فعلی نیست تا بخواهد این امتثال او محسوب بشه و ساقط بشه. در این صورت هم به حسب قاعده نباید فرقی بین صورت علم و جهل بکنه، و در جهل هم نباید فرقی بین حالت قصور و تقصیر داشته باشه. پس اگه ما دو دلیل داشته باشیم که یکی دال بر وجوب باشه و دیگری دال بر حرمت، و نسبت بین اونها عموم و خصوص منوج باشه، اما در این میان دلیل تحریم مقدم بشه، وجهی برای صحت این عمل نیست، و اگرم انجام بشه امتثال، اگرم انجام بشه امر ساقط نمیشه. فرق نمیکنه میخواد جاهل قاصر باشه، مقصر باشه، یا اساسا عالم باشه، این به حسب قاعده است. اما در اینجا، یعنی این اگه بی همچین شرایطی در باب تعارض باشه، نتیجهش چیه؟ بطلان نماز. اما اینجا ما میبینیم آقایون فتوا به صحت دادن، گفتن اگر جهل قصوری باشد نماز صحیحه. خب این دوتا با هم سازگار نیست. آقای آخوند در واقع ضمن این که ثمره اصل نزاع در اجتماع امر و نهی را بیان میکنه و ثمره مقدمه هشتم و نهم را میخواد بیان بکنه، این سوال رو هم جواب میده. یعنی در واقع به نوعی پاسخ به این سوال همون بیان ثمره مقدمه هشتم و نهمه. چطور؟ عنایت بفرمایید. ما اصل فرمایش آقای آخوند رو عرض کردیم، گفتیم بنابر قول به جواز، خب عبادت صحیحه و وجهش هم گفتیم، هیچ اشکالی هم متوجه قول به صحت نماز علل قول بالجواز نیست. اینو دیروز مفصل توضیح دادیم. بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب امر هم گفتیم این نماز صحیحه، این هم هیچ اشکالی درش نیست، وجهی برای این که این نماز صحیح نباشه وجود نداره. اما بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی، اینجا سه حالت کردن. اول واجب توسلی رو فرمودن که اون گفتن مشکلی نداره، اما واجبات تعبدی سه قسمند، سه حالت دارن، سه صورت دارن. در دو صورت حکم به بطلان شد، در یک صورت حکم به صحت شد. اینجا رو عنایت بفرمایید. اونجایی که حکم به بطلان شد در صورت علم و التفات مکلف به موضوع و حکم، این که بداند غصب است و بداند غصب حرام است، اونجا گفتن این عمل دیگه اصلا صلاحیت مقربیت نداره، چون نهی هم بهش متعلق شده، لذا این بحثی نداره. در جایی که جاهل باشه اما جاهل مقصر، اونجا هم گفتن عمل و نماز باطله. چرا؟ چون ولو حرمت فعلی متوجه این عمل نشده، اما بالاخره مکلف این رو به نحوی اتیان کرده که عرض به حضور شما معذور نبوده، میتونسته بره خودش رو از این جهل بیرون بیاره، لذا این عمل لم یکن صالحاً لتقرب به. تا اینجاش بحثی نیست. ببینید تمام صور و احتمالات یک کنار، عمده سر این قسمه اخیره. اینجاست که عرض به حضور شما مسیر باب اجتماع امر و نهی را از باب تعارض جدا میکنه. البته این بنابر همون مبنای آخوند ما داریم عرض میکنیم. دقت کنید، در جایی که ما قائلیم به امتناع، میگیم امر و نهی لا یجوز اجتماعهما و نیز اگر دوران پیدا بشه بین تقدیم امر یا تقدیم نهی به دلائلی که در جای خودش آمده، جانب نهی مقدم میشه. و فرض هم این است که مکلف جاهله، اما احتمال دیگری غیر از اون مورد چیزی که مورد یقین خودشه نمیده. خب این عمل چرا صحیح باشه؟ اینجا بزنگاه بحث در این نقطه است. چرا این عمل صحیح باشه؟ فرض اینه امر هم نداره. کسی نماز در دار قصبی خونده، جاهل قاصر هم هست، اساسا معتقد به امتناع امر و نهی هم هست و معتقد نهی هم مقدم میشه، و این عمل چرا صحیح باشه؟ اینجا میگه برای اینکه این عمل با یه عنوان حسن صادر شده. عنوان حسنش چیه؟ قصد تقرب. او میخواد با این عمل تقرب پیدا کنه. منتها گفتیم منظور ما از قصد تقرب قصد امتثال امر نیست. طبق اون معنا این عمل هم باید باطل باشه چون امر نداره. اما قصد تقرب به این معنا که این رو به واسطه محبوبیتش عند الله انجام میده، میگه من میدانم این عمل مطلوب خداونده، پس ملاک وجوب درش هست. یک، مبغوض مولا هم نیست، یعنی نهی فعلی به اون متعلق نشده. این نهی به مانعی برخورده به نام جهل که عذر برای او درست کرده، یعنی جاهل قاصره، و این جهل به حکم قصوراً باعث میشه این عمل قبح نداشته باشه، مبغوضیت نداشته باشه. به همین دلیل این نماز صحیح میشه. پس نقطه اصلی تفاوت بین باب اجتماع امر و نهی و باب تعارض همینجاست. دقت بکنید، طبق اونچه که آقای آخون گفتن در باب اجتماع امر و نهی هر دو ملاک موجودن. اینو در مقدمه نهم، هشتم و نهم گفتیم. هر دو ملاک موجودن. هم امر ملاک داره هم نهی. چون هر دو ملاک موجودن، صلاحیت مقربیت دارن. ملاک امر و ملاک نهی هر دو چون وجود دارند صلاحیت مقربیت دارند. منتها ملاک امر اینجا هیچ مانعی در برابرش نیست، اما ملاک نهی مانع داره. پس دو ملاک وجود دارند، هم ملاک امر هم ملاک نهی، ولو خود امر الان فعلیت پیدا نکرده به خاطر تقدم نهی و عرض به حضور شما جهل قصوری هم در واقع جلوی این که عمل توسط مولا، عمل نزد مولا مبغوض بشه رو گرفته. پس این عمل صلاحیت مقربیت دارد. چرا باطل باشه؟ چرا صحیح باشه؟ اما در مسئله تعارض فرض کنید اینجا مورد از موارد باب تعارض باشه، با همین شرایط اونجا قائل به بطلان میشیم، اونجا میگیم عمل چیه؟ باطله. چرا؟ برای اینکه امر و نهی یکی از امر و نهی بیشتر واجد ملاک نیست، یا امر یا نهی. اگر ما جانب نهی را مقدم کردیم، معناش اینه که امر اصلا ملاک نداره، مطلوبیتش اصلا روشن نیست. خب چیزی که مطلوبیتش مهرز نباشه به دلیل اینکه ملاک درش وجود نداره، به دلیل اینکه جانب نهی مقدم شده، این دیگه صلاحیت مقربیت نداره. پس عنایت فرمودید ثمره مقدمه هشتم و نهم هم اینجا ظاهر شد. در مقدمه هشتم بحث وجود ملاک عین در باب اجتماع امر و نهی و وجود ملاک واحد در باب تعارض. به همین دلیل در مورد اجتماع در باب تعارض حکم به بطلان نماز میشه، چون یک ملاک بیشتر وجود نداره و اصل مطلوبیت عمل مهرز نیست. اما همین مورد اجتماع یعنی مجمع العنوانین در باب اجتماع امر و نهی در فرض مذکور صحیحه. چرا؟ چون امر هم اینجا ملاک داره، مطلوبیتش مهرزه و همین کافیه برای صلاحیت تقرب. دیگه نبودن امر مشکلی ایجاد نمی کنه. پس این راهیست که آقای آخوند برای به عنوان ثمره عرض به حضور شما ذکر کردن. یعنی به تعبیر دیگه این یه راهیست برای تصحیح عمل. وجود الملاکین راهیست برای تصحیح عمل عبادی در جایی که متصادق با یک منهیون عنه شده. دو راه دیگر هم آقای آخوند ذکر کردن که اشارتاً دیروز گفتیم، یعنی غیر از این راه دو راه دیگر هم برای تصحیح این عبادت ذکر کردن که اگر با هم اینها رو قرار بدیم مجموعاً میشه سه راه. این سه راه راه‌های تصحیح عمل واجبی است، عبادتی است که با حرام متحد شده است، متصادق شده است. اون دو راه دیگه چیه؟ یکی راه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی است. اونم یه راهیه در برای تصحیح این عمل عبادی. یه راه دیگه هم وجود داره، حالا دقت کنی. پس راه اول برای تصحیح عمل و عبادت در فرض قول به امتناع و تقدیم جانب نهی و جهل قصوری، همین مسئله وجود الملاکینه که در باب اجتماع امر و نهی دو ملاکه، در باب تعارض یک ملاک. این یه راه. راه دوم چیه؟ راه دوم اینه عملی که حسن فعلی دارد، این به خاطر مصلحت واقعی است که در اون وجود داره. عملی که قبح فعلی دارد به خاطر مفسده واقعی است که در اون عمل وجود داره. پس احکام در واقع تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند که این مصالح و مفاسد واقعی در حسن و قبح فعلی مؤثرند. خب حالا اگر از شما سوال میکنیم، اگر جایی حسن فعلی نداشت میتونیم بگیم طبق این مبنا حکم واقعی وجود داره؟ نه، چون هر حکم واقعی تابع اون حسن فعلی است. اگر قبح فعلی، اگر حسن فعلی نباشه حکم واقعی نیست. اگر قبح فعلی نباشه حکم واقعی وجود نداره. و مهمتر اینه، دقت کنید، یه جایی ممکنه فعل مشتمل بر مفسده هم باشد اما قبح فعلی نداشته باشه. یه جایی ممکنه یه مفسده‌ای در اون عمل باشه اما این باعث نشه که حکم فعلیت پیدا کنه، به جهت اینکه قبح فعلی نداره. قبح داره ولی این قبح فعلیت پیدا نکرده. خب ببینم چطور میشه در یه جایی حسن نباشه قبح باشه و فعلیت پیدا نکنه. به عبارت دیگه مفسده وجود داره، مفسده وجود داره اما عرض به حضور شما قبح فعلی پیدا نکنه. وقت اگر کسی مرتکب این کار شد بگیم اشکال نداره، این مرتکب گناه هم نشده. اینجا چون فاعل معذوره این جلوی حکم به تحریم را گرفت. کسی نمیداند این ظرف تو شرابه، جهل داره، این آب را، این مایع را میخوره، این به حسب واقع خمره، مشتمل بر مفسده هم هست اما این مفسده اون به خاطر جهل نتونه مؤثر در فعلیت قبح شرب خمر بشه. چرا؟ به خاطر جهل فاعل. جهل براش عذر رو درست کرده، به همین جهت این فعل او حرام نیست. در نماز در دار قصبی هم همینطوره. نماز در دار قصری به این کیفیته که این قصبه، دارای مقصده است. به حسب قاعده این مقصده و قبح فعل متناسب با این باید باعث حرمت قصب بشه، اما اینجا حکم به حرمت نمی شود. چرا؟ چون جاهله، فاعل عذر داره، معذوره. پس نهی وجود نداره. اگر قبح فعلی نبود، این دیگه عرض به حضور شما نشانه این است که حکم واقعی اینجا وجود ندارد. نتیجه چه میشه؟ امر بلا مزاحم میمونه. نماز یک مأمورون بهه که خداوند به اون امر کرده، ولی الان مزاحمی هم ندارد، هرچند متحد با قصب شده، قصب مفسده داره، اما حکم تحریم برای قصب ثابت نمی شود. چرا؟ چون اون قبحش فعلیت پیدا نکرده، به این دلیل که جهل وجود داره و این خودش معذره برای فاعل. به عکس اتفاقا، اگر در جای چیز باشه که کسی، حالا مثلا در موارد به اصطلاح تجری، این اتفاق میفته. اینجا قبح به اصطلاح فرمود قبح فعلی داره، قبح فاعلی نداره. نه، قبح فعلی داره یعنی چی؟ بالاخره شما میخواید بگید این حرام مرتکب شده یا نه، این فعل او متصف به حرام هست یا نیست. اصلا اونم شما بگید قبح فعلی داره، قبح فعلی داره اما قبح فاعلی نداره، این معنیش اینه که این فعلش حرام نیست. حرمت را یعنی میخواییم منتسب بکنیم به فاعل، بگیم او ارتکب الحرام. آیا میتونیم بگیم ارتکب الحرام و یعد و آسیان؟ اینو نمیتونیم بگیم دیگه. تازه اونم که شما میگید نتیجهش اسیان نیست و ارتکاب حرام صدق نمی کنه. این وجه رو البته مرحوم آقای آخوند نمیپذیرن و میگن قابل قبول نیست. یه راه هم برای تصحیح عمل عرض حضور شما همونیست که دیروز عرض کردیم ما، که بالاخره این عمل مطلوبه و اتیان عمل مطلوب لزوماً نیازمند قصد قربت و قصد امتثال امر نیست. اتیان به داعی مطلوبیت کافیه. به هر حال فتحصل مما ذکرنا کله، مقدمه دهم متضمن بیان ثمره برای مسئله اجتماع امر و نهی و نیز بیان ثمره برای مقدمه هشتم و نهم. هر دوتا رو ثمرش رو گفت، هم ثمره اصل نزاع در مورد اجتماع امر و نهی را و هم ثمره در مورد مقدمه هشتم و نهم. و پاسخ به اون سوال که خب بالاخره چرا در مجمع العنوانین اگر باب تعارض باشد باید حکم به بطلان عمل عبادی بشه، اما در باب اجتماع نهی حکم به صحت میشه. اینا رو کامل توضیح دادیم، غرض از این مقدمات هم معلوم شد. حالا در باب ثمره و وجه تصحیح عمل اختلاف اینجا، بعضی ها معتقدن این عمل صحیحه، خوب دقت کنید، بعضی ها میگن این عمل صحیحه اما نه از این طریقی که آقای آخوند گفته، بعضی ها میگن نه اصلا این عمل هم باطله. حالا اینا انظاریست که انشالله روز شنبه دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.